وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی دکتر احسان شریعتی در نشست چشمانداز کنشگری حقوقی در ایران به میزبانی کمیسیون حقوق بشر، همراه با بررسی و رونمایی از کتاب اسطوره حقها و استراتژی اصلاح اثر دکتر محمد رضا عظیمی به تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1398.
این برنامه را چهارراه در دسترس شما قرار داده است.
در اینجا از استاد ارجمند جناب آقای دکتر احسان شریعتی دعوت می‌کنم که به جایگاه تشریف بیارند و به گمانم جناب دکتر شریعتی از منظر فلسفه سیاسی و جامعه شناسی به گفتگو خواهند پرداخت. خواهش می‌کنم.
با سلام و درود به همه حضور محترم و با عرض تسلیت به قانون جامعه وکلا
به مناسبت درگذشت دکتر کشاورزی. همونطور که مطلعین، پس از انقلاب سال 57 مسیر مبارزات سیاسی و مدنی در ایران به گونه ای پیش رفت که جنبه حقوقی درش برجستگی و اهمیت خاصی یافت و این شاید به این دلیل بود که حقوق به هر حال عرفی گذشته، البته نیمه عرفی گذشته، چرخشی کرد به سمت حقوق شرعی و فقه و اینکه چه خانشی از دین و نظام دینی حاکم بشه به هر حال یک چالش به مبارزه ای رو هر جامعه ما از نظر ایدئولوژیک و فکری دامن زد و در برابر مخاطره نوعی خانش که میشه از اون به تئوکراتیک نام برد مقاومتی شکل گرفت که در این مقاومت مدنی جنبه حقوقی باز تفوق و برجستگی خاصی داشت. از این رو با توجه به همه مشکلاتی که در دهه 60 بر کشور ما رفت، از جنگ و درگیری داخلی و نبرد قدرت برای تعیین سرنوشت، به هر حال در دهه 70 ما باز با یک جنبش جدید اصلاح گری و اصلاح طلبی مواجه شدیم که در دنباله همون انقلاب ضد سلطنتی و ضد استعماری بهمن 57 بود و با خواست و مطالبه ملی اصلاح ساختارها و مبارزه با انحرافی که از آرمان‌های اولیه انقلاب پیش آمد، مثل استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و همه اینها در بستر نوعی از توسعه خواهی ملی و مردمی. خب با این مقدمه این کتاب که من البته در چند روز گذشته فقط تونستم مطالعه کنم و تمام نشده این مطالعه و از این رو از جزئیاتش در واقع آگاه و مسلط نیستم، اما در کلیتش این رو یک اثر بسیار نوآورانه یافتم از این باب که این جنبش مدنی و سیاسی رو در واقع رفته دنبال یافتن مبانی نظریش و با آموختن از تجربه جنبش‌های مدنی در کشورهای دیگه به خصوص سیاه‌پوستان در امریکا، جنبش مدنی سیویک به اصطلاح سیاه‌پوستان آمریکا. خب میدونین که مبارزات مردم ما از زمان مشروطه تا نهضت‌های منطقه‌ای تا نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و تا جنبش‌های بهرامیز تا انقلاب اسلامی بهمن 57 تا این جنبش اصلاحی، همه این جنبش‌ها و نهضت‌ها هدف کلی ورود به عصر جدید و توسعه و همون آرمان‌ها رو تعقیب می‌کردن که گفتیم استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی. اما در این مسیر ما ضعف‌ها و آسیب شناسی هم داشتیم که مهمترینش به نظر ما ابهام در مفاهیم پایه بوده، بخصوص از بعد فلسفی. مثلا شما از خود این مفاهیم وقتی شروع میکنه، از مشروطه که معلوم نیست از شرط عربی میاد یا چرط فرانسوی میاد، شخط یا از که در واقع همون قانون اساسی رو میخواد بگه، بنابراین همون چرط باید باشه بیشتر، یا عدالتخانه که عدالتخانه منظور همون مجلس یا حاکمیت قانون بنیاده، تا خود دموکراسی که این دموس مردم چه نوع مردمی است و ما میدونیم که تعریف دقیقش یعنی سازمان شهروندان آزاد و برابر و یک ترم و اصطلاح یونانی است با تعریف مشخصی که خلط میشه گاهی با واژگان مشابه دیگش مثل اتنوس یعنی قوم یا اخلص یعنی توده در هم و بر هم بیشکل یا لاوس یعنی توده منظم نظامی و اتنوس یا آنتروپوس یعنی انسان به طور کلی. اینها واژه‌های مشابهی است که گاهی در بیان و کلام و لسان خود حتی روشنفکران با هم آمیخته میشه، روشنفکرانی که ممکنه منتقد دموکراسی هم بوده باشن. بنابراین در نزد خود این روشنفکران و متفکران ما وقتی این ابهامات وجود داره، ما نمیتونیم از مردم انتظار داشته باشیم که این مفاهیم جدید رو به خوبی درک کرده باشن. بنابراین مشکل اولیه که پس از انقلاب ما باهاش مواجه بودیم در این انتقال قدرتی که صورت گرفت، به شکل مبنایی همین ابهامات بود، یعنی روشن نبودن آنچه که میخوایم جایگزین و بدیل و آلترناتیو ازش بسازیم برای خود پیشگامان انقلاب، متفکرین و روشنفکران. حتی یعنی یا اگر تا حدودی روشن بوده نتونستن در این زمینه پژوهش کنن و به جامعه خوب منتقل کنن. در نتیجه ما با مجموعی از سوء تفاهمات با این مفاهیم مواجه بودیم که حالا این یک ضرورت مبارزه و جنگ فلسفی من اسمش میذارم سر تعریف مجدد به اصطلاح همین ترم ها یعنی اصطلاحات و مفاهیم هست، بخصوص در حوزه سیاسی و مدنی و حقوقی. حالا در این زمینه این کتاب و اگه بخوایم به طور کلی یک ارزیابی ازش ارائه بدیم، نقاط قوتش یکی این است که خب خواسته این مبانی رو در شکل قیاسی و تطبیقی با سایر جنبش ها و ارزیابی بنشینه و همچنین معطوف به موقعیت ایران و مسائلی که ما داریم و از این نظر جزء کارهای تازه و نو و راهگشا میتونه محسوب بشه، این جور تحقیقات و پژوهش‌ها که حالا این یکی از نمونه‌هاش. اما در همین زمینه ابهام در مفاهیم، نقدهایی هم من خودم به این عنوان دارم، یکی همین واژه اسطوره، مثلا اسطوره حق‌ها، اسطوره حقوق. خود این اسطوره میدونیم از اون مفاهیم پارادوکسیکال و منفی و مثبتی است که خوب تعریف نشده در کتاب، چون مفاهیم پایه اول باید توضیح داده بشه که بعد چرا اسطوره. یا که البته گفته شده در صفحه 18 یا صفحه 155 که مکتب انتقادی حقوق مثلا با نقد سیستم حقوقی غالب اون زمان در امریکا با تاکید بر کارکرد صرفا تنظیمی حقوق به نقد تمایل نظام قضایی به نخبگان مثلا پرداخته. ولی خب این کافی نیست برای عنوان اینکه اسطوره، چون از جای دیگه به عنوان مثبت از این یاد میشه که اسطوره حق و حقوق و حقوق حقا. یا مفهوم وکلای آرمانی برای ترجمه کاوز لایرز، یعنی بسلا این کاوز یا کاوز در زبانهای اروپایی به معنای بیشتر مورد کیس استادی، یعنی به اصطلاح مورد مثلا جنبش زنان، مورد جنبش اقلیت‌ها، جنبش‌های دیگه که اینا هر کدوم یک موردی هست. این مورد مناقشه، منازعه فیه میگن کاوز، ولی ترجمه شده به آرمانی که این میتونه یک خلط معنایی به اصطلاح پیش بیاره که آرمانی ترجمه چیست است. ولی خب منظور روشنه، ولی این اصطلاح این ترجمه شاید نمیرسونه اون وقت. در رأس همه این مفاهیم خود حاکمیت قانون بنیاد خلاصه که این قانون بنیاد از زمان مشروطه که اینجا هم گفته میشه خواست اصلی به اصطلاح از رساله یک کلمه 151 سال پیش مستشار دوله تا کنون خواست عمومی جنبش دموکراتیک ایران هست که حالا خود این مفهوم اتحاد و دوغا به قول فرانسوی یا رول آف لا یا رشت اشتات در خود زبانهای اروپایی نوانس ها و تفاوت هایی داره که به رغم همه اختلاف معانی و نوانس ها در این مشترک هم که خلاصه قدرت حاکم و دولت باید تابع قانون باشه، نه اینکه فوق قانونی باشه اراده. و بنابراین با دو نوع نظام بیشتر نداریم، یا نظامی که تحت حاکمیت قانونه یا نظامات فوق قانونی که به قول ارسطو که حالا اینجا ازش یاد شد، ما دو نوع نظام بیشتر نداریم یا نظام نیست که ترجمه میشه امروز به اون زمان میگفت پولیتئی، یا یعنی نظامی که بر اساس قانون اساسی باشه و پلیس یعنی متشکل از شهروندان آزاد و برابره، یا نظام دسپوتیک که این واژه هم میتونه مفهوم ایرانی هست. دسپوتیک یعنی یک نظامی که یک کت خدا داره و بقیه رعیت هستن. خب این دو نوع نظام سیاسی است که با هم مقابله دارن و ما این مفاهیم رو باید با باز تعریفش در واقع خدمت کنیم به همین جنبش مدنی جاری از این طریق. نکته جالبه و قوت دیگه این کتاب گفتیم ناظر و موقعیت کنونی ایران بودن و ظرفیت ها و امکانات نظام جمهوری اسلامی است در پذیرش به اصطلاح این نقد پذیری و جنبش های مدنی به اصطلاح معترض که در اینجا هم یک ابهام البته وجود داره در نتیجه گیری، چون تنها چند اصل اشاره شده مثل اصل 159 که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، اصل 8 امر معروف و نهی از منکر، اصل 9 ناپذیری حقوق و آزادی های مشروع مردم. اینها رو دو ستون محکم و قابل اتکا و تبدیل شونده به پایگاهی بنیادین برای کنش اعتراضی قانونی دانسته نویسنده که البته این موارد خیلی به نظر جزئی میرسه برای اینکه ستون محکمی باشه برای یا تجربه برای تحقق کامل اون آرمان آزادی و نفع‌پذیری و اصلاح‌پذیری. البته به موانع اشاره شده در هر بندی، در هر مسئله‌ای که بهش پرداختند، ولی در نهایت این ابهام وجود داره همچنان که به هر حال این ساختار اصلاح‌پذیریش تا چه حده و در نهایت آیا ما خوشبینیم یا بدبین و این امر ممکنه یا ناممکنه، امتناع داره یا امکان داره. همچنین مثال هایی که از پیروزی های به دست آمده از مبارزات مدنی گفته شده باز همینجوری کمی علارغم همه ارزش و اهمیتش مثل شکایت از برج جهان‌نمای اصفهان، اعتراض به عبور مترو از خیابان چارباغ اصفهان و ساخت و آبگیری سد سیلند، اینها هم نمونه هایی است از پیروزی های جنبش مدنی که به نظر من البته کافی نیست علارغم لبیک و تبریکی که باید گفت به و از جمله به خود نویسنده که میگه که از به وکالت از 4350 ایرانی شکایت از وزیر نیرو و رئیس سازمان میراث فرهنگی در این جریان سطح سیدم شد. خلاصه من چون نمیخوام پرحرفی کنم با ذکر مثالی، این روزها میدونیم اول ماه مه بود و در کشور ما جز معدود کشورهایی هستیم که روز جهانی کارگر رو تعطیل اعلام نمی‌کنیم. ایده رفته بودن جلوی مجلس و قاعدتاً جلوی مجلس باید رفت اگر اعتراضی به نکته ای باشه و تعدادی از فعالین اجتماعی بازداشت شدن و از جمله دوست ما آقای کیوان صمیمی که یک روزنامه‌نگار و سردبیر مجله ایران فردا هستند و تا کنون هم متاسفانه تا اونجا که من مطلعم آزاد نشدن و نمیدونم که یک خبرنگار برای که بخواد کسب خبر کنه و گزارش آیا نباید شرکت کنه در تجمعات و حوادث شهر و چرا باید بیشونن بازداشت بشن و اگه بازداشت میشن اتفاقی چرا نباید آزاد بشن. خب همین یک نمونه نشون میده از مجموعه مشکلاتی که ما این روزها داریم و همچنین موارد زیاد دیگه‌ای که گاه از همش خطیرتر و وخیمتر این است که به آزادی و امنیت و کرامت خود وکلا خدشه‌ای وارد بشه و وکلایی متاسفانه در حبس به سر ببرن مثل خانم ستوده و دیگر دوستانی که حالا اسم نمیبرم از تک تک خانم محمدی و یا دوستان دیگه‌ای که صرفا به خاطر عقاید فکری سیاسی مذهبی و غیره ایدئولوژیک و غیره یا مسائل مختلف در زندان به سر میبرن و در ترمینولوژی و اصطلاح شناسی جهانی بهشون میگن زندانیان وجدان و عقیده. خب برای یک کشوری که یک انقلابی کرده که آرمانش استقلال آزادی بوده و از زمان مشروطه هم از ملل پیشگام در منطقه و جهان بوده بعد از انقلاب‌های دموکراتیک بزرگ جهانی فاصله زیادی نداشته از زمانی، خب این جای سوال هست که ما چقدر موفق بودیم و چقدر ناکام و که البته من خودم از جزء خوشبین‌ها هستم و معتقدم که به میزان ناکامی‌هایی که ما داشتیم آگاهی و تجربه متراکمی داریم که جامعه مدنی ما رو متمایز می‌کنه از سایر جوامع مدنی این منطقه و کشورهایی که قابل مقایسه با ما هستند. چون ما یک اشتباهی که می‌کنیم همیشه خودمون رو با پیشرفته‌ترین این جوامع صنعتی مثلا مقایسه می‌کنیم، می‌گیم که ولی اگر ما با همسایگان و با ملل از لحاظ توسعه تاریخی مشابه مقایسه کنیم می‌بینیم که ما یک جامعه مدنی خیلی پیشرفته تری داریم و به رغم اینکه نمیتونن نهادهای سیاسی و رسمی این جامعه مدنی رو نمایندگی کنه یا به جهان عرضه کنن، جامعه ایرانی خوشبختانه با تاریخ و فرهنگ و همچنین مبارزات اجتماعی که داشته به طور نسبی همونجور که مطالعات جامعه شناختی هم نشون دادن، امانوئل توت یکی از جامعه شناسان فرانسوی نشون میده که از نظر میزان پیشرفت ایران مشابه مثلا کشورهای اروپای شرقی و غیر قابل مقایسه بسیاری از کشورهای جهان سوم سابق و جنوبی هست و این میزان از رشد به خاطر همین مبارزاتی بوده که ما هرچند به صورت زیگزاگی و با فراز و نشیب‌های زیاد در این 100 سال گذشته طی کردیم. آنچه نکته آخر هست و من میخوام برش تأکید کنم و خواهش و استدعا این است که جامعه وکلای ایران که از او انتظار بسیاری هست در جامعه ما، چون گفتیم در رأس و در نوک پیکان این مبارزات اجتماعی مسئله حقوقی وجود داره، چون ما در یک نظام فقاهتی و به هر حال شرعی خاص میزییم که در اونجا بحث حقوق همونجور که اقبال لاهوری هم و مصلحان دینی دیگه بهش تأکید کردن و اشاره مهمترین بخشه و همه نواقص و آسیب ها و ضعف های ما اتفاقا از همین وضعیت اصطلاح حقوق و نظام حقوقی ما به عنوان یک تمدن و به عنوان فرهنگ و مذهب میاد. بنابراین در اینجاست که نقد اهمیت پیدا میکنه و ما احتیاج داریم به یک نهادی، ارگانی که در اون اندیشه حقوقی به بحث گذاشته بشه بین خود وکلا، سر این مفاهیم بنیادین به اصطلاح بحثی جاری باشه و باز تعریفی، به خصوص که اینا باید بیاد در فرهنگ و زبان ما به مرتبه ترجمه بشه، فهمیده بشه و هضم بشه و این یک کار فرهنگی بزرگی است و این کار آموزشی در کنار مبارزات مدنی و اعتراضی انتقادی جاری هست که میتونه تضمین یه پیروزی و گشاینده افق‌های راهگشای آینده باشه. خیلی ممنون از اینکه